شامتان بخیر. سلام، ششونیم شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. خبرگزاری رویترز میگوید مذاکرات میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان در قطر با پیشرفت روی مسوده توافقنامه صلح پایان یافت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نتایج انتخابات بقیه ولایات پس از فیصله کمیسیون شکایات اعلان می شود. تا کنون نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه 12 ولایت اعلان شده. در مهمترین های مجله خبری جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را با من فرشته نگاه می شنوید. اما پیش از آن ستار فروغ با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
گفتگوهای شش روزه میان نماینده های طالبان و نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان با نهایی شدن مسوده یک موافقتنامه به پایان رسید. ایران فرانسه را متهم کرده که منطقه را بی ثبات می سازد و قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز روی بحران سیاسی در ونزوئلا بحث کند. تفصیل اخبار. مذاکره کننده های طالبان و مقام های امریکایی در قطر مسوده یک موافقتنامه را در زمینه پایان جنگ 17 ساله افغانستان نهایی ساختند. این را منابع طالبان به خبرگزاری رویترز گفتند. به اساس جزئیاتی که از سوی این منابع با این خبرگزاری شریک شده است، خروج نیروهای بین المللی از افغانستان 1.8 سال بعد از امضای موافقتنامه میان دو طرف صورت خواهد گرفت. این منابع و یک دیپلمات گفتند که زلمه خلیلزاد، نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان، پس از گفتگوهای شش روزه از قطر به کابل می رود تا به رئیس جمهور اشرف غنی در مورد این گفتگوها معلومات بدهد. رویترز به نقل از منابع طالبان گزارش داده که طالبان اطمینان دادند که از قلمرو افغانستان از سوی القاعده و گروه دولت اسلامی یا داعش بر ضد آمریکا و متحدینش استفاده نخواهد شد. در همین حال یک منبع معتبر در حکومت افغانستان به رادیو آزادی گفت که معصوم استانکزی، رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان، پس از ظهر امروز به قطر رفت. به گفته این منبع، این سفر به هدف بحث روی مذاکرات صلح صورت گرفته و ممکن با نمایندگان طالبان دیدار کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت این کشور می خواهد که در مورد چگونگی وارد شدن تلفات به افراد ملکی در هلمند بررسی همه‌جانبه و شفاف را انجام بدهد. بلال صدیقی، سخنگوی این کمیسیون، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت با عاملین این گونه رویدادها به گونه جدی برخورد شود تا به گفته وی در آینده از وارد شدن تلفات به افراد ملکی جلوگیری صورت گیرد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یه حادثه که در ولسوالی سنگین اتفاق افتاده ایره به شدیدترین الفاظ محکوم میکنه و این یک نقض سریع حقوق بشری شهروندهای کشور است و ما امیدوار هستیم که دولت افغانستان تحقیقات همه جانبه را شفاف و عادلانه در زمینه انجام بده.
به اساس گزارش ها چهارشنبه هفته گذشته در یک حمله هوایی بر یک خانه در ولسوالی سنگین ولایت هلمند 16 فرد ملکی به شمول زنان و کودکان کشته شدند و 4 تن دیگر زخم برداشتند. وزارت دفاع افغانستان گفته که یک هیئت به هدف بررسی این رویداد توظیف شده است. ده تن از باشنده های ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان امروز دست به تظاهرات زده و از حکومت خواستند که مرکز این ولایت را از پل خمری به بغلان مرکزی انتقال بدهد. نورولا ویارل، یکی از این افراد، به رادیو آزادی گفت
تقریبا
27 سال می شود که مرکز ولایت ما از بغلان مرکزی به پل خمری به طور موقت انتقال شده است. در هر دوران ما صدای خود را بلند کرده ایم مرکز ولایت بغلان باید دوباره به بغلان مرکزی انتقال شود. مظاهرچیان شهرهای بغلان قندوز را برای 2 ساعت برای ترافیک بسته بودند. در همین حال باشنده های شماری از ولسوالی های بغلان که در نزدیکی شهر پلخمری موقعیت دارند میگویند که هرگز نخواهند گذاشت که مرکز این ولایت از پلخمری به بغلان مرکزی انتقال شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی ایران. فرانسه را متهم کرده که منطقه را بی‌ثبات می‌سازد. تهران این اتهام را پس از آن وارد کرد که ژان یو لودریان وزیر خارجه فرانسه هشدار داد که تحریم‌های تازه را بر ایران به خاطر برنامه راکتی این کشور وضع خواهند کرد. وزارت خارجه ایران به روز جمعه در یک بیانیه گفت این کشور همیشه خواهان صلح و ثبات در منطقه بوده است. در اعلامیه گفته شده که ایران به فروش سلاح‌های پیشرفته و تهاجمی به پیمانه وسیع از سوی فرانسه به عنوان یک عامل بی‌ثباتی توازن در منطقه می‌نگرد. وزیر خارجه فرانسه دیروز گفت که اگر گفتگوها در مورد برنامه راکتی ایران پیشرفت نکند، پاریس آماده است که تحریم‌های جدید را بر ایران وضع کند. ژان یو لودریان در این حال خواست که ایران رفتارش را در منطقه به خصوص در پیوند به اقدامات نظامیش در سوریه تغییر بدهد. وزارت خارجه ایران گفته است که روی برنامه راکتی این کشور مذاکره نمی کند. تهران هشدار داده است که هر نوع تحریم‌های تازه کشورهای اروپایی بر ایران سبب خواهد شد که تهران در مورد روابط خود با این کشورها اثر غور کند. و قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز روی بحران سیاسی در ونزوئلا بحث کند. ایالات متحده آمریکا قبلا خواسته بود که برای بحث روی وضعیت ونزوئلا یک نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل برگزار شود. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا و جورج اریزا وزیر خارجه ونزوئلا در نظر دارند که در این بحث اشتراک کنند. پومپیو دیروز جمعه گفت او از سایر کشورها خواهد خواست که خوان گوایدو را حمایت کنند. گوایدو به روز چهارشنبه هفته گذشته در حال اعلام کرد که رئیس جمهور موقت ونزوئلا است که مردم در این کشور به جاده ها برآمدند و خواهان استعفای رئیس جمهور نیکولاس مادورو شدند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. 6:37 شام به وقت کابل است. این هم از جمع داشته های این مجله خبری. خبرگزاری رویترز گفته است مذاکرات میان هیئت آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد و نماینده های طالبان در قطر پس از 6 روز خاتمه یافت. اینکه نتایج این مذاکرات چیست تا دقایق دیگر با شما شریک می سازیم. با یک خبرنگار و آگاه امور که در حال حاضر در قطر است نیز در رابطه به گفتگوهای صلح میان آقای خلیلزاد و نماینده های طالبان صحبت کرده ایم.
بعض چیز زرایی که ما داریم میگه تا شاید تا 18 ماه امریکا وقت کرده که پروسه صلح بین افغان ها را یا مذاکرات بین افغانی یک نتیجه برای افغانستان بیاره.
با اینکه اعلام نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه 21 ولایت هنوز باقی مانده، کمیسیون مستقل انتخابات گفته است نتایج انتخابات بقیه ولایات پس از فیصله کمیسیون شکایات اعلان خواهد شد.
کمیسیون شکایات مطابق قانون یک ماه کاری وقت دارد که در 37 روز میشه باید به اینجا رسیدگی کنه، به اعتراضاتشان، به شکایاتی که علیه دید میشه با دوباره به همه این با شریک.
و در مسائل منطقه و جهان میشنوید که طویل ترین تعطیلی حکومت در تاریخ آمریکا به صورت موقت به پایان رسیده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها مجله خبری رادیو آزادی را دنبال کنید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشتن نگاه به همکاری شمشاد زدران در بخش تکنیک دهی مجله رادیو آزادی میزبانتان هستم و شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. همانطور که پیشتر هم گفتم خبرگزاری رویترز به نقل از منابع طالبان گزارش داده است که دور فعلی مذاکرات امریکا و طالبان با پیشرفت روی مسوده توافقنامه صلح شامل چندین فقره پایان یافته است. این مذاکرات برای 6 روز در قطر دوام کرد. مقیم نایب جزئیات بیشتر می‌دهد.
منابع طالبان بر روی ترز گفتند گفتگوها میان مذاکره کنندگان طالبان و مقامهای امریکا در قطر امروز شنبه نهایی شده است. به گفته این مقامها مذاکره کنندگان با مساعده موافقتنامه برای پایان جنگ 17 ساله افغانها که شامل چندین مسئله می شوند موافقه کردند. جزئیاتی که از سوی منابع طالبان به خبرگزاری روی ترز گفته شده این مساعده شامل امتیازات از هر دو جانب می باشد. در مساعده گفته شده که نیروهای خارجی در ظرف 18 ماه افغانستان را ترک میکنند. مذاکرات در قطر که برای دو روز در نظر گرفته شده بود امروز وارد ششمین روز خود شد. با گفته خبرگزاری رویترز زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح به کابل میرود تا به رئیس جمهور اشرف غنی روی پیشرفت مذاکرات با طالبان در قطر معلومات ارائه کند. تا کنون مشخص نیست که آیا در این مورد اعلامیه مشترک به نشر میرسد یا نه. پیش از این نمایندگان طالبان روز جمعه مذاکرات را در نتیجه اختلافات با زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان برای مدت کوتاهی ترک کردند، اما این گفتگوها که دو روزه بودند امروز شنبه هم ادامه یافت. یکی از تقاضای عمده امریکا از طالبان تضمین در مورد اینکه افغانستان بار دیگر به پایگاه تروریست ها علیه ایالات متحده و متحدین آن مبدل نمی شود به دست آورد. یک مقام ارشد طالبان به رویترز گفت طالبان به ایالات متحده اطمینان دادند که آنها با هر گونه کوشش ها از سوی گروه های افراطی مخالف هستند تا از افغانستان برای حملات تروریستی بر ضد امریکا و متحدین آن استفاده شود. از سوی هم دو مقام ارشد طالبان در افغانستان که از این مذاکرات آگاهند به خبرگزاری رویترز گفتند بعد از تعیین ملا عبدالغنی برادر به حیث رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر تحرک برای مذاکرات تشدید یافته است. سفارت امریکا برای تبصره درباره نتایج مذاکرات و بازدید آقای خلیلزاد از افغانستان به طور فوری مساعد نبوده است.
گفتگوها میان هیئت آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد و نماینده های طالبان در قطر شش روز دوام کرد. اینکه چرا این بحث ها طول کشید و آیا تعیین شدن ملا برادر به حیث رئیس جدید دفتر طالبان در قطر در جریان این مذاکرات چی پیام داره؟ ساعت پیش در این مورد با سمی یوسفزی خبرنگار و آگاه امور که در حال حاضر در قطر است صحبت داشتیم.
باز چیز زرایی که ما داریم میگه تا شاید تا 18 ماه امریکا وقت کار داره که پروسه صلح بین افغانا را یعنی یا مذاکرات بین افغانی یک نتیجه بر افغانستان بیاره، لیکن هنوز معلوم نیست که در این 18 ماه یا 6 ماه که دو مدت در نظر گرفته شده آیا امکان دارد که
بله
مذاکره بین مذاکره افغانی به یک تفاهم برسد؟
بله یوسفزی صاحب، به نظر شما چرا مذاکرات به قدر درازا کشید و طول کشید؟ در شش روز تا هنوز اینا روی کدام موضوعی نتونستن که به توافق برسن؟ دلیلش در چی بوده؟ شما چی فکر میکنین؟
دلیل عمدهش طالبا به شرایطشان هیچ نرمش نمیورد. بیشتر کوشش از طرفی دکتر خلیلزاد و امریکا با امین بود که طالبا باید یک آتش بس بپذیرد، لیکن طالبا میگوید نه، ما آتش بس نمیپذیریم و امریکا میگوید اگر ما بدون آتش بس یک توافق نامه صلح امضا میکنیم یک بسیار شکست پاس برای امریکا هستن و همچنان یک خبر بدی مایوس کننده برای دولت افغانستان، برای مردم افغانستان است. مانعش نمی هستن که امریکا میبراید و افغانا را در اختیار جنگ میدهن و شاید یک سلسله جنگ های بین خانه جنگی دوباره شروع شود، لیکن بالاخر شاید به این توافق رسیده که سری دو موضوعات، یک توریسم، آینده توریسم امرای طالبات و انخلای اردو و ارتش امریکای افغانستان هستند، دی توافق رسیده و حال در مذاکرات آینده به این صحبت میکند که چه رقم مذاکرات بین افغانی پیش ببرد و از طرف طالبان کی باشد، از طرف دولت افغانستان کی باشد، دولت افغانستان باشد یا گروه های سیاسی و مذهبی افغانستان باشد.
رویترز گفته قرار است به زودی رئیس جدید دفتر قطر طالبان که ملا برادر است به جمع مذاکره کننده ها به پیونده. شما چی فکر میکنین که پیوستن ملا برادر در جمع مذاکره کننده ها چقدر میتونه بالای مذاکرات تاثیرگذار ثابت شود؟
در مجموع در این شک نیست که ملا برادر اخوند یک چهره بسیار سرشناس و قابل احترام در مابین طالبان هستند، لیکن وقتی که از 6 سال در بندیخانه پاکستان بودند درباره صحتشان بسیار سوالات جدی بودند و همچنان در زمان تعیین یا انتخاب ملا برادر فکر میکنیم بسیار یک وقت خوب نبود، وقتی که ملا عباس ستانکزایی که یکی از چهره های سیاسی عمده طالبان هستند در مذاکره همراه امریکایی ها بودند، خبر تبدیلی ملا عباس ستانکزایی به ملا برادر، این هم یکی از وجوهاتی بود که امریکا فکر میکردن که باید 100% بداند که انتخابی که شده واقعا از طرف ملا هیبت الله اخوان شده یا به اثر تاثیری یا نفوذ پاکستان شده، که اونا پاکستان به شدت کوشش میکند که مرکز مذاکره در اسلام آباد باشد تا یک کریدیت برای خود به دست بیارد و شاید انتخاب برادر با فشار پاکستان بود تا بر امریکایی‌ها و خلیزات یک پیامی را برستدن که اونوز هم طالبان را زیر اثر طالب پاکستان هستند.
سمی یوسفزای خبرنگار و آگاه امور با خود داشتیم که با رادیو آزادی صحبت کرد.
رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه ولایات باقی مانده پس از رسیدن نتایج بررسی شکایات از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلان می شود. سید فیض‌الله هاشمی کمیشنری کمیسیون امروز بر رادیو آزادی گفت آنان به شدت منتظرند تا کمیسیون شکایات نتایج بررسی هایشان را برای آنها سپرده و مطابق آن اقدام کند. جاوید حسن‌زاده جزئیات دارد.
پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه 12 ولایت کشور، حالا مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که برای اعلام نتایج نهایی ولایت باقی مانده منتظر سپردن نتایج بررسی اعتراضات از سوی کمیسیون شکایت انتخاباتی به این کمیسیون میباشند. سید فیض‌الله هاشمی یکی از کمیشنران این کمیسیون روز شنبه به رادیو آزادی گفت هر زمانی که کمیسیون شکایت انتخاباتی نتایج بررسی هایشان را به آنان بسپارد به زودی در اعلام آن اقدام میکنند.
کمیسیون شکایت مطابق قانون یک ماه کاری وقت دارند که جمع 37 روز میشه، باید به اینها رسیدگی کنه، به اعتراضاتشان، به شکایاتی که علیه لیست میشه با دوباره به همه ما شریک. بعضی ولایت ها به غیر از کابل یا بغلان که در اخیرا اعلان شد از گذشت عمومی قانونیش گذشته 12 ولایت سایر میال که رسیده قبلا اعلان شده متباقی از هنوز به ما نرسیده.
آقای هاشمی افزود که لیست نتایج ابتدایی انتخابات پس از اعلام به کمیسیون شکایات سپرده شده بود تا در مدت تعیین شده و مطابق قانون اعتراضات در مورد آن را بررسی کرده و دوباره به کمیسیون تسلیم میداد. کمیسیون مستقل انتخابات تا حال نتایج نهایی انتخابات 12 ولایت را با شمول ولایت های بامیان، لغمان، نیمروز، دایکندی، اروزگان، زابل، جوزجان، پروان، سمنگان، پنشیر، سرپل و کاپیسا را در جریان هفته گذشته اعلام کرد. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات نتایج ابتدایی ولایات را نیز با تاخیر اعلام کرده بود که این کار کمیسیون مورد انتقاد حکومت، نهادهای ناظر انتخاباتی، نمایندگان مردم در شورای ملی و حتی کمیسیون شکایات انتخاباتی قرار گرفت. در آن زمان کمیسیون مستقل انتخابات یکی از دلایل با تاخیر اعلام کردن نتایج ابتدایی انتخابات ولایات را دقت بیشتر و شفافیت در شمارش آرا عنوان کرده بود. در این حال مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی میگویند آنان بررسی هایشان را مطابق زمان انجام دادند و بررسی های 8 ولایت در حال نهایی شدن است. علیرضا روحانی سخنگوی این کمیسیون در این مورد گفت
نتایج ابتدایی ولایت ها به صورت تدریجی اعلام شد، برخی ولایت ها زودتر اعلام شد، برخی دیرتر. ولایتی که زودتر اعلام شده بود ما در 2 مرحله تمام شکایات از او را نهایی ساختیم و به کمیسیون محترم انتخابات روان کردیم و همچنین ولایتی که با مقدار تاخیر نتایجشان اعلام شده بود، اونا هم شکایتشان رسیدش نهایی شده و امروز هم حدود 7-8 ولایت آماده ارسال است به کمیسیون محترم انتخابات.
در این حال محمد نعیم ایوب زاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا میگوید عدم هماهنگی میان کمیسیون های انتخاباتی از مشکلات عمده است که همواره سبب تاخیر در پروسه و اعلام نتایج میگردد. و سفارش میکند که برای رسیدگی درست و تامین شفافیت لازم در پروسه، کمیسیون ها باید با هم در هماهنگی کامل کار کرده و مواردی که سبب به وجود آمدن مشکلات میگردد از آن جلوگیری نمایند.
در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از محمد لایق ملک زاده نامزد رهبری کمیسیون را به فساد مالی متهم کرده، خواستار ارائه اسناد و شواهد شده. گلاجان عبدالبدی سیاد رئیس این کمیسیون امروز در یک نشست خبری گفت که آقای ملک زاده به جای تهمت و صدمه رساندن به اعتبار کمیسیون باید به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه کند. نورالله شایان جزئیات می‌دهد.
در حالی که محمد لایق ملک زاده یکی از نامزدانی که در لیست ابتدایی از حوزه کابل را نیافته، برخی از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات را به فساد مالی متهم کرده، اما این کمیسیون میگوید نباید افراد پروسه ملی را صدمه زده و شخصیت کشی کنند. گلاجان عبدالبدی سیاد رئیس این کمیسیون روز شنبه در یک نشست خبری از آقای ملک زاده خواست که به جای تهمت اسناد و شواهدش را با نهادهای عدلی و قضایی شریک کند.
محمد لایق ملک زاده پلومبادی.
از محمد لایق ملک زاده می خواهیم که اگر اسناد درباره ادعاهایش دارد به سارن مولی پیشکش کند، نه به رسانه ها. به جای تهمت زدن بدنامی خوب است که به سارن مولی رجوع کند. ما شدیدا نارضایتی خود را در این زمینه ارائه می کنیم، چون پروسه ملی صدمه می بیند.
محمد لایق ملک زاده در یک مقاله‌ای که از طریق روزنامه 8 صبح به نشر رسیده نوشته است، از وی برخی کمیشنران به خاطر کامیابیش در پارلمان از 500 الی 800 هزار دلار تقاضا کردند. در مقاله به نقل از ملک زاده آمده است، یکی از کمیشنران برایش تماس گرفت و گفت اسم شما در فهرست 25 فرد است که تصمیم مذاکره با آنها را داریم به خاطر راهیابی به پارلمان افغانستان. آقای ملک زاده در ادامه گفته است در آخرین گزینه از وی 500 هزار دلار برای پیروزی در پارلمان خواسته شده، اما وقتی وی حاضر به پرداخت مبلغ نشد، در لیست ابتدایی برنده اعلان نشده است. آقای ملک زاده درباره ادعاهایش هیچ سندی را در این مقاله ارائه نکرده است. رادیو آزادی خواست درباره این ادعاها و ارائه اسناد با آقای ملک زاده مصاحبه داشته باشد، اما وی به تلفنش پاسخ نداد و پس از چند بار تماس تلفنش را خاموش کرد. اما برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند پروسه انتخابات پارلمانی از آغاز تا اعلان لیست ابتدایی پر از فساد مالی بوده است. یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عدلانی افغانستان چنین گفت:
متاسفانه که فساد در این دور انتخابات به شکل گسترده در این پروسه شامل بود. متاسفانه که از روز ثبت نام نامزدا شروع میشد تا به خود دوره کمپاین انتخاباتی و روز انتخابات و به تعقیبش عموماً در دوره بازشماری تفتیش. یعنی شما اگر تمام میسایکل انتخابات مطالعه بکنین، در همه جهتهایش پول نقش داشته و پول اثرگذار بوده.
وی میگوید اسناد و مدارک با آنان نیز رسیده، اما تقریباً ایجاب همکاری نهادهای عدلی و قضایی را میکند. اما برخی از حقوقدانان از جمله کبیر رنجبر میگوید افرادی که ادعا میکنند و اتهام وارد مینمایند اما آن را به اثبات رساندن نمیتوانند، اطلاع کذب شمرده میشود و مطابق قانون فرد مدعی مجازات میشود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کمیته ملی المپیک بار دیگر از لوی سارنولی افغانستان می خواهد که بررسی ها در مورد قضیه آزار اذیت جنسی دختران در فدراسیون فوتبال را با مردم در میان بگذارد. رئیس این کمیته امروز برای رادیو آزادی گفت آنان تحقیقات لوی سارنولی در این زمینه را با جدیت دنبال می کنند. نسیم شفق جزئیات دارد.
با گذشت حدود 2 ماه از قضیه آزار و اذیت جنسی دختران در فدراسیون فوتبال، تا هنوز لوی سارنولی افغانستان بررسی‌ها در این زمینه را تکمیل نکرده است. حفیظ الله ولی رحیمی رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان نیز تأخیر در این زمینه را نگران کننده می‌داند و می‌گوید که نتایج کار لوی سارنولی در رابطه با این موضوع باید هر چه زودتر همگانی شود.
هنوز از تصامیم نهایی نه از فیفا بر ما ارسال شده و نه از لوی سارنولی افغانستان. فوتبال یکی از محبوب ترین و مهمترین ورزش در افغانستان است، از اهمیت خاص از برخوردار است و هم ما با همه هستیم تا خدای نخواسته این پروسه مشکلی برای فعالیت های فدراسیون نداشته باشه.
حدود دو ماه پیش محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان پس از نشر گزارش ها در مورد آزار و اذیت جنسی دختران در فدراسیون فوتبال، لوی سارندولی را موظف ساخت تا در این زمینه بررسی کند. خالد پوپل مدیر پیشین تیم ملی فوتبال دختران، کلیلینسی مربی این تیم و برخی از فوتبالران دیگر چند پیش رئیس و چند تن از مسئولان فدراسیون فوتبال را به آزار و اذیت جنسی دختران در این فدراسیون متهم کرد. خانم پوپل گفته است که اسناد و مدارک در مورد ادعایش در اختیار دارد و آن را با لوی سارندولی و فدراسیون جهانی فوتبال نیز در میان می‌گذارد. لوی سارندولی با آغاز بررسی ها در این مورد وظیفه کرام‌الدین کریم رئیس و چند تن از مسئولان دیگر فدراسیون فوتبال را تعلیق ساخت و آنان را ممنوع الخروج اعلان کرد. فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا نیز پس از تحقیقات ابتدایی در این زمینه هر نوع فعالیت کریم‌الدین کریم در بخش فوتبال را برای 3 ماه منع قرار داد و خواست کریم پس از چند روز در مورد اجازه فعالیت با وی را نپذیرفت. در این حال جمشید رسولی سخنگوی لوی سارندولی افغانستان میگوید که بررسی ها در مورد این قضیه ادامه دارد و به زودی نتایج آن با مردم در میان گذاشته خواهد شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
طویل ترین تعطیلی حکومت در تاریخ آمریکا به صورت موقت به پایان رسید. این تعطیلی برای 35 روز ادامه یافت. مقیم نایب جزئیات دارد.
رئیس جمهور آمریکا این لایحه را که در آن خبر از تمویل دیوار مرزی با مکزیکو نیست امضا کرد. دونالد ترامپ دیروز در قصر سفید در این مورد گفت:
با افتخار امروز اعلام میکنم که به یک توافق رسیدیم تا تعطیلی به پایان برسد و حکومت فدرال دوباره گشایش یابد.
در نتیجه 35 روز تعطیل حکومت 800 هزار کارمند فدرال معاش به دست نمی آوردند و بدون تنخواه کار میکردند. اداره های حکومت فدرال امریکا در 22 ماه دسامبر تعطیل شدند و از این ناحیه کارمندان دولت با مشکلات بزرگ روبرو بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا خواهان پرداخت 5.7 میلیارد دلار برای ساختن دیوار در مرز با مکزیکو است، اما انگامی که کانگرس این بودجه را رد کرد، اداره های حکومت فدرال امریکا به تعطیل رفتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در این سخنرانی خود در مورد قضیه اعمار دیوار گفت: در این ارتباط امکان دارد حکومت بار دیگر تعطیل شود. رئیس جمهور امریکا در ادامه صحبت خود گفت:
اگر ما از کانگرس تصمیم عادلانه به دست نیاوریم، حکومت در 15 ماه فوریه بار دیگر تعطیل خواهد شد یا از صلاحیت های خود برای پایان این حالت اضطراری استفاده می کنم که مطابق قانون ایالات متحده به من داده شده است.
به این اساس رئیس جمهور دونالد ترامپ از تعهد خود مبنی بر اعمار دیوار در امتداد مرز با مکزیکو نگذشته است. اما نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان و چک شومر نماینده اقلیت‌های دموکرات در مجلس سنای آمریکا در یک کنفرانس خبری وعده دادند که هیچگاه اجازه نخواهد داد که کارکنان دولتی آمریکا بار دیگر گروگان گرفته شوند. خانم پلوسی گفت: او خوشبین است حکومت تعطیل نمی شود و همکاری اردو حزب را در این مورد انتظار دارد. دموکرات ها و منتقدین دیگر در این مورد ابراز شک و تردید می کنند و حتی ضرورت در ارتباط به ایجاد چنین موانعی را در مرز جنوبی ایالات متحده رد می کنند و دونالد ترامپ را به گزافگویی برای تغییر واقعیت ها و ارقام متهم می کنند که گویا دامنه دشواری ها در مرز جنوبی امریکا را بیش از حد افزایش می دهد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی استید برای دنبال کردن تازه ترین ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان. وبسایت ما را نیز میتونین بخونین، آزادی رادیو نقطه کام آدرس ماست. در اینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفت صبح به وقت کابل از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاه هستم و جهان سپاس از امرایتان. خدا نگهدار.